نکته ای که اشاره کردی، نکته ای که بهش پرداختید، واقعا درسته. در واقع عامل اصلی تمام این نابسامانی ها و تمام این بدبختی ها و بیدادی که بر مردم ما و مردم منطقه اعمال شده چیزی نیست جز استبداد حاکم. شما در حقیقت حکومت اسلامی خود بر این بنیاد، یعنی بر بنیاد تبعیض آشکار، بر بنیاد بیداد شکل گرفته. یعنی زمانی که اینها خودشون رو، کشور ایران رو اسلامی دانستند، همونجا بود که این دم خروس قسمهای روح الله خمینی و اعوان انصارش پیدا شد. کشور ایران متعلق به تمام مردم ایرانی است و به تمام کسانی که در اون محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، نه فارس ها و کرد ها و ترک ها. ما نسبت به که ما مردم ایران نسبت به کشور خودمون مالکیت مشاع داریم. هیچ نقطه از اون کشور متعلق به هیچ کس نیست، تمام اون کشور متعلق به تمام مردم اون کشوره. شما نگاه کنید این فاشیسم مذهبی، استبداد مذهبی الان آنچنان تبعیضی رو، آنچنان نظام فاشیستی رو حاکم کرده که صد رحمت به فاشیسم سکولار. شما تصور بفرمایید الان اخباری که میشنوید، کلیپایی که میبینید، زن رهبر، زن یکی از همکاران رهبر در یک مصاحبه، حالا این رو دوستان حتما در سایت گذار میتونن ببینن، با این بهانه که ما سرتاسر گشتیم و دیدیم که مدرسه وجود ندارد که فرزند ما برد علوم انسانی را در آن تدریس به اصطلاح تحصیل کند، که خود این دروغی بیش نیست. میخواست رشته ریاضی رو برود برای رشته به اصطلاح
علوم انسانی.
اومدند مدارس رو تأسیس کردند به خاطر، به گفته خودشون، به گفته همسر حداد عادل، که یکی از عوامل جنایت این 40 سال است، حداد عادل و بیت رهبری و تمام فرماندهان فاسد سپاه از هر گروهی که هستن. حالا یه تاشون خودشون صفشون رو جدا کردن، اومدن بیرون رفتن، خیلی هاشون اعدام شدن، خیلی ها از اینا کسانی که نخواستن و خیلی از کسانی که نخواستن با اینا همکاری کنند، حتی جز بنیانگذاران بودن، از بین رفتن. حتی وقتی که پسر به اصطلاح خودشون یادگار امام، در واقع با اون مافیای حاکم، در حقیقت بنا به دلایلی که سهمش داده نشد کنار گذاشته شد، به راحتی آب خوردن، او رو از بین بردن. احمد خمینی رو میگم، و ما میدانیم که احمد خمینی در این اواخر جزء یکی از عوامل تصمیم گیرنده بود، نه فقط به خاطر ارتباط پدرش، و یکی از جنایتکارانی که دهه 60، نه فقط دهه 60، کشتار فاجعه 67، تابستان 67 بر دوش ایشون هست، و اون اعلامیه و اون به اصطلاح فتوای معروفی که در مرداد باعث قتل و دستکشی هزاران نفر شد. 67 درس میکنم، تابستان سیاه 67. خب همه اینا چیه؟ خب طبیعیه که مردم آسی و به جان آمده تصورشون اینه که اگر برن دست به دامان، مثلا از یه طرف دست به دامان خارجی ها بشن. خارج مسئله فقط کردها و ترکا نیست که، یک عده‌ای در ایران از شدت بدبختی و فلاکت میگن آقا بیا اصلا بمبارون کن ما خلاص بشیم. تجزیه ایران این حکومت عاملشه، استبدادی که این حکومت داشته داره و همین کاری رو که در واقع هر قاسبگری، هر حاکمیت ضد بشری انجام میده، دخالت حکومت اسلامی، سپاه پاسداران و این به هر حال ساختار موجود سیاسی در عراق انجام میده، الان داره بازتاب خودش رو پیدا میکنه. مردم عراق و شیعیانی که اینا رو دوش سرمایه گذاری کردن، در واقع در بغداد بسمت های شیعه نشین، اینا هستند که خواهان اخراج ایران، برای اینکه عامل فساد در اونجا، علاوه بر این که بودجه که مردم مربوط به مردم محروم کشور خودمون هست، خرج این حفظ یک حکومتی و سرکوب مردم میکنه. شما میدونید که حتما در اخبار خوندید که همین چند روز پیش در حمله به کنسولگری، به اصطلاح تظاهرات آرام مردم در اطراف کنسولگری ایران، با قتل سه نفر، با کشتن سه نفر، تیراندازی و به خشونت کشوندنش. بنابراین استبداد محکوم به شکسته و مردم جهان نخواهند گذاشت که اینها به هر حال به اصطلاح به یک جامعه شکی نیست، به یک زندگی آرام برسن. مسئله اساسی اینه، مسئله اساسی در داخل کشور اینه که اگر جنگی به کشور تحمیل میشه و شده، طبیعتاً این عامل دخالت خارجی، همونطور که دخالت خارجی برای مردم سوریه، دخالت حکومت اسلامی عملاً ضربه زدن به استقلال اون کشوره برای حفظ بشار اسد، دخالت اردوغان در سوریه همینطور، در عراق همینطور. یعنی این تجربه ها به صورت روشن نشون میده که صرفا برکناری استبداد و فروریزی استبداد کافی نیست. آنچه که ما به عنوان مبارزین با سابقه، به عنوان کنشگرانی که میخواهیم از در واقع میخوایم ساختار نوین ایجاد بکنیم، تنها یک راه داره و اون استقرار دموکراسی و یک نظام دموکراتیک حقوق بشری در این کشور است، از جمله کشور خودمون. حالا تمام کوشش ما باید در جهت نهادینه شدن دموکراسی در کشور بگذره با کمترین هزینه، اما حکومت این رو نمیخواد. حکومت برای حفظ خودش همه گونه کار میکنه، از جمله قتل و کشتار مردم، از جمله فروش کشور، از جمله تجزیه کشور، از جمله سوء استفاده از احساسات مردمی که در اثر ناآگاهی که خودش اونم مولود استبداده. اگر یک عده پرچم ترکیه رو میارن بالا در یک استادیوم ورزشی از شدت درماندگی، درسته که این اصلا راه حل نیست، ولی شکی نداریم کشورهایی که به اصطلاح دچار تجزیه شدن در اثر استبداد حاکم، اصلا سرنوشت خوبی ندارن. آینده روشن در استقرار دموکراسی به عمل خواهد آمد و مبارزین هم در این رابطه کوشششون در جهت همگرایی و رسیدن به اون نقطه است که بدون دخالت، یعنی با استقلال کامل، این مسئله رو، این مهم بزرگ رو، یعنی استقرار دموکراسی رو ما متحقق کنیم در کشور خودمون. آقای بلدی، با توجه به این که ما میدانیم حرکت‌های حتی تجزیه طلبانه فقط و فقط در اثر تسلط استبداد و لاغیر، دخالت خارجی بر اساس استبداد داخلی است که اصلا میتونه کارا باشه، اگر ما در کشور ما دموکراسی وجود داشت، اگر یک ترک، یک کرد، یک فارس، یک هر حال حالا ما فقط همین به اصطلاح اختلافات زبانی که نداریم، اگر هر ایرانی شهروند این کشور باشه، آیا میخواد از کشور جدا بشه؟ ما میدانیم که دنیا به طرف همگرایی بیشتر، به طرف اتحاد بیشتر به اصطلاح پیش میره، نه به طرف تجزیه. بنابراین تنها راه جلوگیری از تجزیه کشور برکناری کامل این حکومت و استقرار دموکراسی است. نظر شما چی آقای بلدی؟
بله، کاملا با نظر شما موافقم. اگه اجازه بدید دو تا نکته رو خدمت دوستان عرض کنم. در مورد اول که فرمودید، در مورد مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه و بلد، ببینید وقتی که جمهوری اسلامی شیعیان نخاوله که در عربستان هستن اینا رو تحریک میکنه بر علیه دولت عربستان، وقتی که در آذربایجان، به اصطلاح کشور آذربایجان منظورم هست، باکو، وقتی که شیعیان اونجا رو به اصطلاح تحریک میکنه، از اون طرف هم به عربستان سعودی با هزینه های هنگفتی میاد روی عرب های خوزستان کار میکنه. الان صدها نفر از مردم خوزستان که اصلا اینا همه تشیع بودن، الان سنی مذهب شدن. از طرف دیگه هم دولت آذربایجان هم برنامه های تلویزیونی ایجاد کرده که در اون مردم و جوانان ناآگاه، همینطوری که شما فرمودین، تحریک میکنه به اصطلاح به جدایی خواهی. و از همه اینا مهمتر، این به اصطلاح حرکات مسلحانه ای که در بلوچستان فلاکت زده و فقر زده ما وجود داره، اینها همش تحریکات عربستان و پاکستان هست. ولی عامل اصلی، همینطوری که شما فرمودید، دقیقا عامل اصلیش جمهوری اسلامی هست که از یک استان فراموش شده هیچ تابال هیچ گونه اقداماتی در جهت بهبود وضعیت مردم اونجا انجام ندادن، چون سنی مذهب هستن. واقعیت اینه که الان مردم برای جوانان بلوچستان یا وادن در شهر دیگه کار کنن یا با قاچاق رو میارن که بعض مدتی هم دستگیر میشن. قاچاقچیان اصلی که خودمون میدونیم چه کسانی هستن، این قاچاقچیان جز این پادههای بیچاره را اعدام میکنن. این از یک طرف. بعد از طرف مسئله دیگه که شما فرمودی راجع به مسئله تجزیه و اینا، کاملا درست میفرمایید. واقعیت اینه که عامل اصلی اگر تجزیه طلبی وجود داشته باشه، اگر پان ترکیسم وجود داشته باشه، اگر پان کردیسم وجود داشته باشه، بدیهیه که کار جمهوری اسلامی هست. شما ببینید در آغاز انقلاب آقای ملا حسنی، این آخوند به مراتب مرتجعتر از تمام مرتجعین، در اونجا چه خونریزی را انداخت در شهر نقده که میخواست یک میتینگ خیلی عادی برگزار بشه، فرمان حمله داد و اینو به عنوان جنگ کرد و ترک تلقی کرد که خوشبختانه اون زمان با درایت هم ترک ها و هم کرد ها این قائله پایان گرفت. ولی الان متاسفانه در میان جوانان، جوانانی که بالنده هستن، جوانانی که امید آینده ما هستن، ولی متاسفانه ناآگاهن و فریب خورده هستن و هر آن ممکنه این آتش به وجود بیاد، این آتش شعله بکشه که جنگ بین کرد ها و ترک ها به وجود بیاد. چند وقت پیش در یک مسابقه والیبال که یک آقای کردی با لباس کردی رفته بود، اونا از استادیوم اخراجش کرده بودن و اجازه نداده بودن اونجا بشینه. در واقع خوشبختانه در میان کردها این ضدیت وجود نداره، ولی به هر حال تاثیر متقابل میذاره. یک زمانی امکانش هست این مسئله به وجود بیاد که کردها هم نسبت به ترک‌ها یک همچنین رفتاری داشته باشن. امیدواریم کار به اونجاها کشیده نشه. ولی در مورد حداد عادل هم من چند جمله خدمت دوستان عرض کنم. آقای حداد عادل در اون زمان هم دوره ما بود در دانشگاه. ایشان اولانش به همیشه مرتب کراوات داشت و اصلاح میکرد و از حضور شما و روزهای پنجشنبه یعنی شبهای جمعه مرتب از مرتجعینی مثل فلسفی، مثل مطهری و دیگران دعوت میکرد و میامدن در اونجا سخنرانی میکرد راجع به از وجود قیام عاشورا و راجع به تشیع و سرخ و راجع به امام زمان و از اینجور برنامه ها. چون ایشان به هر حال شاگرد آقای حسین نصر بودن، حسین نصر هم خب رئیس دفتر فرع پهلوی بود و معلوم بود چقدر قدرت داره و کارشون این بود که در دانشگاه ها مدارس ایجاد کنن. ولی ما یک اتاق و یک کوهنوردی میخواستیم، به ما اجازه داده نمیشد. توجه فرمودی، ولی به اینها، برای اینها مساجد می ساختن، برای اینها اتاقا رو در اختیارشون می ذاشتن. ما بارا می خواستیم شاملو رو دعوت کنیم، اخوان رو دعوت کنیم، بیضایی دعوت کنیم که به ما به هیچ وجه اجازه نمی دادن. در مورد همین مسئله هم که این همسر آقای حداد عادل به اسم مادرزن مشتبه اعلام کرده بود، واقعا یک ننگی است بر چهره جمهوری اسلامی که آیا واقعا مدرسه ای پیدا نمیشه که شما فرزندتان را در اونجا تحصیل کنن؟ حتی فرزندان شاه مملکت، نخست وزیر مملکت هم در مدارس عادی درس میخواندن. اینها ببینید به کجا رساندن کاری که اصلا به طور کامل از مردم گسستن، به طور کامل از مردم جدا شدن و مردم هم حق دارن که از اینها نفرت داشته باشه. این مسئله حداد عادل، همسر حداد عادل، من یاد یک جمعه انداخت آقای رفسنجانی گفت. آقای رفسنجانی یادم یک بار گفت که آره پسر من یاسر علاقمند بود به تجارت پنیر و رفت و به سال چندین هزار تن پنیر از خارج وارد کرد. واقعیت اینه که مسئله علاقه یعنی چی؟ مسئله اینه که از نفوذ پدرش داره استفاده میکنه برای به اصطلاح صادرات و واردات و برای تجارت و برای به اصطلاح مسائل پیشبرد مسائل اقتصادی خودشون. این مسئله که خانم حداد عاده اعلام کرده، خب این مسئله تازه‌ای نیست، مسئله ولی بسیار سر و صدا کرده، بسیار بسیار انعکاس منفی گذاشته و مردم واقعیت اینه که بیش از پیش ماهیت اینها را شناختند. به هر حال واقعیت اینه که روز به روز گسست بین مردم اینها بیشتر داره میشه و امیدواریم این گسست هر چه بیشتر بشه و همونطور که شما فرمودید تنها راه نجات گذار از جمهوری اسلامی است. تنها راه نجات مردم ایران ایجاد یک حاکمیتی دموکراتیک است، جدا از مسائل مذهبی، جدا از قوانین مذهبی، بر اساس عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی که در اون دین فرد و قوم فرد هیچ نقشی در کشور نداشته باشه و انسان‌ها همه با هم برابر و برادر باشند.